پنجشنبه 30 خرداد 86 جلسه 4.
جلسه 4 امسال رو شروع می‌کنیم. بدون هیچ بله، جلسه 4 امسال رو شروع می‌کنیم بدون هیچ مقدمه‌ای و در خدمت آقای مصطفی هستیم.
جرون بعد از ظهر امروز درد شدید میگرد به طوری که مخواستیم برای دکتر، اما اگر نتونستم صحبت کنم امیدوارم ببخشید و امیدوارم که در سکوت فرو بروید و سکوت بدونید که بهتر از صحبت های من است. آیا توجه کردید که سکوت بهتر از حرف هر کسیه؟ هیچ چیزی در زیبایی سکوت نیست. نمیدونم چه پیشنهاداتی کردن که گفتن قبل از شروع بحث این موضوعات رو بگیرن. یه آقایی گفت که میگه که تورهای بذارید، نمیدونم کسی موافقه تور بذاریم، مثلا کسانی که مایلن برید یک جاهایی، نمیدونم و هر کس موافقه دست شو بلند کنه بودیم چند نفر بودن باید چند دارد بروه بروه دیگه چه پیشنهاد شده؟ حالا اون خیلی بود کسانی که قبلن سوالات مطرح کردن، من متأسفانه اون سوالات عوضی رو بودم. اگر دلشون میخواد نه که جوابشون رو نشنیدن جوابشون رو نبودین دوباره مطرح کنید سوالاتشون. اگر سوالاتشون جدیه، اگر هم جدی نیست که هیچ، قبلا یکی دو نفر سوال کرده بودن در باره مسائل ازدواج. یه نفر گفت که من میخوام ازدواج کنم تردید دارم، یک سوالش اینجور میخوام ازدواج کنم ولی تردید دارم. یه را برای چهر سال گرفتون دارم همین سوال کردیم، من چه سوال میخوام ازدواج کنم تردید دارم. چرا انسان باید تردید داشته باشه؟ و هر این مصیبت دی که من هر کاری میخواد بکنه یک دلو نباشه تردید، یعنی تضاد. یعنی من میخوام زن بگیرم و نمیخوام بگیرم، میخوام مسافرت برم و نمیخوام برم. این مصیبت دی که آدم در هر قدمی که میخواد برداره هی با یک مانع روبرو باشه. میخوام این کار رو بکنم، نمیخوام این کار رو بکنم. اون واقعا برای انسان یک مصیبت بزرگه که ما توجه نداریم. من داره به این امور ظریف توجه کنیم که ما در تمام زمینه های ارتباطی همین تردیدها رو داریم. من میخوام این شغل رو بگیرم، بهتر نگیرم. میخوام با فرانکت معاشرت کنم، بهتر معاشرت نکنم. میخوام خود فرانکت مهمانی برم، بهتر نرم. خب این واقعا مصیبت بزرگی که آدم نمیدونه چی کار بکنه. بعد سوال اینه که آیا انسان ممکنه یعنی اینطور بگید که بعضی از امور هست، بعضی از ارتباطات هست که ممکنه بگید که تضاد یا هم تردید اجتناب ناپذیره. من مثلا میخوام این شغل رو بگیرم، میگم یه شغل دیگر هست میگیم فقط حقوقش بیشتره یا هر چیز. میخوام با فلاکت معاشرت کنم، میگم که اون یکی بهتره از اون یکی برای معاشرت، میگم با اون یکی معاشرت میکنم. یا دوچار تردید میشم که با کدوم که از من معاشرت کنم. من معتقدم که اگر انسان درونش به علت تصاویر متضاد تجزیه نشده باشه، تضادهای برونی مهم نیستن، یک واقعیت هست. من مثلا حس میکنم که فلاشون بهتر به استعدادهای من بخوره، میرم اون رو انتخاب کنم به جای اون یکی. یعنی که عوامل برونی نمیتونن در درون من تردید ایجاد کنن، من به هر حال یک تصمیم میگیرم و وقتی تصمیم گرفتم اون یکی شد به کلی از دل من خارج میشه. حالا که در رابطه با هویت فکری این تصاویر تصاویر متضاد برای انتخاب وجود داره، یعنی که انسان هر کاری میکنه به هر کاری میخواد بکنه با این سوال مواجهه که من چی کار بکنم. مثلا به فلان دوستم کمک بکنم، خوب این نشانه سخاوت، ولی در این حال نشانه این هست که من رو قصد پری به من داشته باشه، من رو بخواد من استثمار کنم. این یه بروز که اگر ما درون متضاد نباشیم، تضادهای برونی قابل حله. و موضوع دیگر این که توجه داشته باشیم که تضاد چه وخامتی درش هست. امیدوارم در هر مورد توجه کنیم به اون قضایا. ولی شد زندگی که من باور میکنید که هر قدمی که ما میخواییم برداریم با تردید و تضاده. شما مثلا حتی خودشناسیتون دوار با تضاده فکر میکنید این طور نیست؟ این هویت فکری نیست، پدیده ذهنی هست، یعنی ذهن خودمون از طریق اندیشه داره میآفرینه. حالا شما آمدید اینجا که از هویت فکری رها بشید، ولی هر اکنون دارید همون هویت فکری رو میآفرینید. این تضاد نیست؟ یه لطیفه ای مثل اینکه قبلا هم گفتم، یه نفر داشت میرفت با خودش یه جوک میگفت و خودش به خودش سرش رو تکون به علامت نفت سرش رو تکون میداد و میگفت دیگه نگم. یه نفر رسید گفت چیه موضوع؟ گفت من یه جوکی دارم خودم برای خودم میگم، اینقدر خنده داره که دارم از خنده رو دوباره میشم، خودم به خودم میگم تو رو خود دیگه 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 نگم. این جوک مثال این کسانی که مدیتیشن میکنن و قایب به مدیتیشن. مدیتیشن هیچ اعتباری در اول کار نداره، خودفریبیه. مدیتیشن دقیقا مثال همین کار این شخصه. یه نفر داره خودش به خودش جوک میگه و خودش به خودش میگه دیگه نگو، اگر بخوای نگو خود نگو، اگر داری از خنده روی بروی شید. اگر حس میکنی که هویت فکری یک پدیده مخربه، ذهنت رو با ندار تا اینو بیاندیشه. ولی وقتی اندیشی دیگه رفتن یه گوشه نشستن و سعی برای که من برم حالا تو آرام خودم برم تو حالت سکوت باطله، یک نوع تقدیرم. نمیدونم روشن هست براتون؟ یعنی من هم اکنون دارم به امن یا به امن اجباری دارم هویت فکری رو می آفرینم. در این که می آفرینم، یعنی ذهن خودم داره می آفرینه، این دیگه معنا نداره که برم یه گوشه بگم بشینم بگم حالا من نمی آفرینم هویت فکری رو. این یه نوع خودفریبی، شدیدترین نوع خودفریبی. مدیتیشن در پایان کار یک معنای عمیق داره. ببینید در چه مرحله ای؟ اگر من عمیقا آگاه شدم به این که پدیده به نام مثلا حقارت وجود نداره، پدیده به نام تشخص وجود نداره، پدیده به نام دیوزه و با عرضه سخاوت و خصیص وجود نداره، به عبارت دیگه زمانی که من از شر اعتباریات و تعبیرهای ذهنی رها شدم، اون موقع میخوام یک تجربه ماورایی داشته باشم. وقتی که من از شر هویت فکری رها شدم، معناش این نیست که من نمی اندیشم، که اینجا اسمش فرهنگ سرای اندیشه است، یک واقعیت. یعنی بعد از رد اندیشه های توهمی یا تعبیری تشکیل دهنده هویت فکری، ذهن در رابطه با واقعیت ها کار میکنه. ولی بسیاری از واقعیت ها هست که لزومی نداره ذهن بهشون کار کنه، بهشون فکر کنه. من تاکسی سوار میشم میام به این مکانی که فرهنگ سرای اندیشه است، هیچ لزومی نداره که در ذهنم بگم حالا من دارم میرم فرهنگ سرای اندیشه، آقای دکتر خالقی رئیسشه، اونجا چه کسانی خواهند آمد، چه غیره و غیره. بعد از اینکه انسان از هویت فکری رها شد، تازه اون موقع میتونه از طریق مدیتیشن یک کیفیت ماورایی رو در ذهنش، در وجود خودش تجربه کنه. یعنی به نظر من رهایی از هویت فکری کار آگاهیه، نه کار هیچ چیز دیگه. مدیتیشن در مرحله قبل از رهایی از هویت فکری کارساز نیست، خودفریبیه. ولی بعد از رهایی از هویت فکری، ذهن میتونه از هر نوع اندیشه خودش رو تخلیه کنه. من الان دارم صحبت میکنم، حالا صحبت که اجتناب ناپذیر، من مثلا اینجا نشستم بی خود به این میاندیشم که این مثلا ظرف سوده، اینا قیمتش چند، اینا آلمانیه، اینا همه مخربه، زائره، چه لزومی داره که فکر ذهن اونقدر کار کنه؟ نمیدونم آیا توجه کرده اید که اندیشه به یک معنا بدترین پدیده وجود انسانه، بدترین جلوه وجودی انسانه. حس ارتباط برقرار میکنه با یک کیفیت، انسان یک کیفیت رو حس میکنه. عاطفه همینطور، عشق که اصلا یه پدیده دیگریه، ولی فکر و اندیشه هیچ محتوایی نداره. در تمام طول مدتی که فکر من داره حرکت میکنه، من ذهنم در پوچی داره حرکت میکنه. وقتی که من میاندیشم این ضبط صوته، هیچ چی تو ذهن من نیست، فقط یه تصویری تو ذهن من هست، یعنی این که تو ذهن من نیست. وقتی من به قضا میاندیشم، قضا که تو ذهن من نیست. اصولا فکر در بهترین نوعش، یعنی فکر علمی و واقعی در بهترین وضعیتش، در ذهن خود فرد مابعضا نداره، در بیرون مابعضا داره. من میاندیشم این ساختمان، این برق، این درخت، این نمیدونم غذاست، این چیه، این چیه، ولی اینا هیچ کدوم در ذهن من نیستن. پس من چرا از ابزاری زیادتر از این چیزی که لازمه استفاده کنم که هیچ محتوایی نداره؟ این درباره مدیتیشن. و اما میخوام یه مختصری درباره مسئله ازدواج صحبت کنم، چون یک مسئله خیلی مهمیه، یکی از ارتباطات مهم اجتماعی و انسانی مسئله ازدواج، مسئله طبیعی ازدواج. حالا من قبلا مثل اینکه یک جا نوشتم، یکی دو جا نوشتم موضوعات راجع به ازدواج، یا در هم جلسات چیزهای گفتم، بعد یه کسانی گفتن که لازم بازم صحبت کنی، یه کسانی هم گفتن لازم نیست، تو که چند بار صحبت کردی دیگه چرا میخواد صحبت کنی؟ اولا که ما باید توجه داشته باشیم که هیچ موضوعی نیست که به یک بار تمام بشه. به عبارت دیگه هر پدیده، هر ارتباطی، هر موضوعی، تمام مسائل و کیفیت های هویت فکری درش وارده. من مثلا ممکن 10 تا خصوصیت از خصوصیت های ازدواج ناسالم ناشی از هویت فکری توضیح داده باشم، ولی این تمام نیست. هویت فکری در هر ارتباطی که وارد بشه، در هر زمینه و موضوعی که وارد بشه، مثل این که یک درخت پر ریشه و پر شاخ و برگ وارد شده. مثلا هر نوع تضادی که در ساختار هویت فکری هست در ازدواج وارد میشه. ملامت خود وارد میشه، تردید وارد میشه، کراهت وارد میشه، ناشادی وارد میشه، نارضایتی وارد میشه. هر چیزی که در ساختار هویت فکری هست در کوچکترین موضوع وارد میشه. شما فکر میکنید علت این که ما شبانه روز ذهنمون داره کار میکنه چیه؟ اینی که هویت فکری در هر جریانی با تمام وسعتش وارد شده و داره عمل میکنه. مثلا اگر دیروز یه نفر من اهانت کرده، من امروز یک بند داره ذهنم راجع به اهانت دیروز اون میاندیشه. چرا من جوابش رو ندادم؟ اون جوابی که دادم کافی نبوده، نمیدونم باید بیشتر از این بهش اهانت میکردم، در آینده من چگونه جبران کنم و غیره. هر موضوعی و هر رابطه‌ای که ما داشته باشیم همیشه ناقصه. از خصوصیت های هویت فکری اینه که هر چیز که ما هر رابطه‌ای که داشته باشیم همیشه ناقصه. علتش هم اینه که می‌دانیم هویت فکری در وضعیت فعلیش مثلا اینه که من حقیرم، یعنی شخصیت من یک شخصیت حقیره، ولی این باید متشخص بشه. به عبارت دیگه این معنیش اینه که هویت من دنباله داره، هویت من آن چیزیه که نسیت و بعدم باید بشه. این حقارتی که من الان دارم این را قبول ندارم و باید بعدم متشخص بشم. اگر به کسی جواب احانتش رو دادم این قبول نیست، من باید حتما در آینده طور دیگری به او واکنش نشون بدم. این که کسانی که میگن خصوصیت های من رو توضیح داری و دیگه توضیح نده، به این ابعاد توجه کنن که هیچ موضوعی نیست که یک بار تمام بشه. من نمیتونم مثلا فرسون که یک بار تمام خصوصیت های هویت فکری یا ارتباطات مالی انسان های یادگیری رو توضیح بدن. اینا رو یه مقداری توضیح دادن ولی بازم کافی نیست، باید توضیح بیشتر. چه عواملی باعث میشه که انسان‌ها در مثلا امر ازدواج اینقدر دچار تردید بشن؟ خصوصیت، یکی از خصوصیت های هویت فکری اینه که در آخرین تحلیل خودش میدونه که چیه. من در وضع فعلی یک شخصیت معلق دارم، یک شخصیت پوک دارم، شخصیتی که محتوا ندارم، تشکیل شده از یک مقدار تصاویر بی محتوا. از این شخصیت ناراضیم و میخوام اینو تغییر بدم و همیشه فکر میکنم تغییر این وابسته به عوامل برونیه. فکر میکنم اگر مثلا به ثروت برسم این پوچه درونی من از بین میره، اگر به شهرت برسم، اگر فلان کتابم موفق بشه، اگر در زمین کسب و کار موفق بشم، دیگه این پوچه وجود نخواهد داشت. حالا اینکه یک گوشه ذهنم میدونه که این پوچه ارتباط به عوامل برونی نداره، هیچ عامل برونی نمیتونه این پوچه درونی منو رفع کنه. برای اینکه هویت من، هویت درونی من تشکیل شده از یک مقدار تصاویر بی‌محتوا. وقتی من بنیاناً هستی و هویت و شخصیت خودم رو بر هیچ پوچ بنا کردن، هیچ کس نمیتونه اینو فرق کنه. ولی همیشه امیدوارم که اگر ازدواج کردم برطرف میشه، اگر ثروت به دست آوردم برطرف میشه. تصورم اینه که اگر شهرت پیدا کردم این پوچی برطرف میشه. به این جهت من ازدواج برای میشه یک محرک فرار از این پوچی، از این بی‌محتوایی و میرم به سوی مثلا ازدواج. ولی در عین اینکه دارم میرم به سوی ازدواج دچار تردیدم، برای که خودم خوب میدونم که در چه جهنمی خواهم افتاد با این ازدواج که من میخوام بکنم. ازدواج هویت فکری، ازدواج به معنای واقعی نیست. من یه ذره خسته شدم، بذارید فقط چند دقیقه استراحت کنم دوباره صحبت میکنم. الحمدلله رئیس هم نداره داود رئیس داود کسر بدای بریاست نداره تماسی با ما کمک میکنه. یکی از مسائل دنیا اینه که رؤسا حاکی برشن، خدا کنه یه روزی دنیا بی رئیس بشه، همه روز بشه برادر. ریاست چه سیغهیه؟ اعتباری ها ریاست. یه نفر مثلا فرسیم که بیاد زمین جارو بکنه، ما بشدیم فرار. یه نفر بیاد مثلا صبح به کارمالا دستور بیده، اونم یه کار داره دیگه. ریاستش کجا بوده؟ و اون حالتی که مثلا میگه من رئیس اون قسمت هم و باید فرمان بدم. این فرمان دادنش ظاهره. یه رئیسی هم هست که خانم غزالی نشون که اسم کسانی که میخوانم در فروش شرکت کنند را یادداشت کنید. یادداشت کنید بودتون اسماتون کسانی که میخوانم در فروش شرکت کنند. یادداشت کنید میخوام منو بگذرم کجا میخوام چیز کنم برم در فروش چی میخوام شرکت کنم. به همه دیگه یه در کارات بود
آقای مصطفی هم میگن اگر طول گذاشته باشه ایشون هم تشکر.
امیدوارم به طور مالکاری حساب کنم، یعنی نخواهی منافع کنش بدم.
الان چطوره؟ عرض کنم که سایت اینترنتی آقای مصطفی آدرسش اینجا نوشته شده، دوستان میتونم مراجعه کنم. مقاله ها هست، وبلاگ ایشون هست، در هفته دو بار یک یادداشت کوتاهی گذاشته میشه، لمهای خودشناسی گفته میشه توسط آقای مصطفی، پرسش پاسخهایی هستش که دوستان مطرح کردن، بسیاری از پرسشهایی که برای دوستان به وجود میاد توی سایت جواب داده شده، هم با خود صدای آقای مصطفی و هم متن پاسخ ایشون. دوستان اگه به سایت سر بزنن محتوای خوبی تهیه شده میتونن استفاده بکنن. دوستان توجه داشته باشم سوال هایی که می نویسن تو این جلسات با این طرز در حقیقت برگزار میشه که دوستان قبلا حتما کتاب ها رو مطالعه کرده باشن. خیلی از سوالاتی که میاد نشون میده که دوستانی که سوال نوشتن اصلا تو باب مطالب و اینها نیستن. مثلا تو سرزی نوشتن که لم های سکوت رو برای ما بگوید. این لم ها مکرر دوستان که کتاب ها رو خوندن دیدن که بارها و بارها این لم ها تو کتاب ها گفته شده، توی سخنرانی ها بارها گفته شده دیگه، اگه دوباره بخواد اول تکرار بشه جز گرفتن وقت چیزی نمیاد. در مورد احتمال سوال کردن که باز این رو توی کتاب های مصطفی مفصل توضیح دادن. عرض کنم که دوست دیگه نوشتن که یک داستان کوتاهی از برخورد دو رئیس آمریکایی و عرب برای انجام قرارداد قرار ملاقات رسمی که داشتن در حد 5 دقیقه صحبت ایشون صحبت کنن. بعد این داستان گویای برخورد دو فرهنگ است. اصلا این سوال ارتباطی با مباحث خودشناسی و صحبتی که من صحبت کنم نداره. به هر حال جای خودش رو جای خودش باید مطرح بشه. دوستان این نکات توجه داشته باشن، حتما قبل از طرح سوال حتما مثلا کتابا رو خونده باشن و بدونن که تو چه فضایی هست.
خب برای اینکه یه اصول مسائل مربوط به مسئله زناشویی رو روشن کنیم، ادامه بدیم که اگر خط شدیم بعد سوالا رو بذاریم برای بعدا. قبلا یه خواهشی که دارم اینه که اگر میبینید که بعضی از این موضوعاتی که من درباره مسائل زناشویی اشاره میکنم با بعد شما انتقاد داره، فکر نکنید که مثلا شخص شما رو من اولا انتخاب کردن دادن به شما گوشی میزنن یا هر چیز. اصولا وقتی انسان اسیر هویت فکری شد، هر چیزی که درباره هویت فکری گفته بشه در مورد شما صدق میکنه و حساسیت امیدواره که از خودتون نشون ندید. مثلا اگر گفتیم که زن و شوهرها اصلا متنفرن، عشق که ندارن هیچی بلکه از دیگر متنفرن، این دلیلی نداره که شما رنجیده بشید. ببینید منطقش چیه. شما به من میگید که من مثلا چشمم چپه، خب من تو آینه نگاه میکنم میبینم که چشمم چپ نیست، در این صورت حرف شما اشاره شما به من ضرری نداره. ولی اگر چشمم واقعا چپ بود، حرف شما برای من مفید بوده که یه اقدامی بکنم به هر حال، یا لااقل واقعیت مربوط به خودم رو درک بکنم. اگر من گفتم مثلا زن شوهرها نسبت به هم دیگر نفرت دارن، شما به خودتون نگاه میکنید، میرید درون خودتون. اگر نفرت دارید که مصطفا حرف لبی نزده، حرف بی اساسی نزده، یک واقعیت رو بیان کرده. ولی اگر ندارید، حرف مصطفا چه ضرری به شما زده؟ من میگم شما نفرت دارید ولی شما پر از عشق نسبت به شوهر این شما نام چه عشق نام. اگر پر از عشقید فرض کنید که مصطفا و جد مصطفا و هزار نفر بگن بگن تو پر از نفرت، تو پر از خشم نسبت به همسر. اینه که امیدوارم اجازه بدید با خیال درست حرفا مونو بزنید. منظورم شما نیستید، انشاءالله که شما از اون هویت فکری ها نیستید، یه دیگه هویت فکری. بعضی وقتا من منظورم متضاد حرف بزنم، یه جایی من میگم تمام انسان های هویت فکری در عرض یک دیگرم و استثناءشون نیست، حالا میگم که شما از اون هویت فکری ها نیستید. بنابراین شما باور نکنید که از اونها نیستید، از اونها نیستید. یک انسان هویت فکری میدونی که هویتش تشکیل شده از یک مقدار تصاویر ثابت، از این تصاویر به سطوح میاد و میخواد اینها رو تبدیل کنه. همیشه دنبال یک ایدئال میگرد، دنبال یک چیز میگرده تا این تصاویر ثابت رو که علت ملالتشه، علت پوچیشه، علت معلق بودنشه، علت بیمحتواییشه جبران کنه. به این انگیزه و البته به انگیزه های دیگه از همه مهمتر انگیزه طبیعی، غریزه مثلا انسانیه، غریزه فیزیکیه، میره با یک دختر ازدواج میکنه. خب این حالا با یک دختر ازدواج کرده، این انسانی که شخصیت خودش ملالت آوره به دلیل اینکه مبتنی بر یک مقدار تصاویر بی‌محتواست، از خودش زده شده، در زده شده و میخواد به یک طریق این را جبران کنه. حالا میره با یک نفر ازدواج میکنه، مثلا با یک دختر ازدواج میکنه یا دختر با یک پسر ازدواج میکنه، ولی از یه طرف میاد شخصیت اون دختر رو با شخصیت خودش آیدنتیفای میکنه، همگون میکنه. به عبارت دیگه خودش رو مالک دختر میدونه و دختر رو مملوک خودش، و باز به عبارت دیگه یکی میشن اینها. ولی این یکی چیه؟ من آمدن به هوای این که از یک شخصیت ملور تصویری پوک بیمحتوا که اسباب نارضایتی میده فرار کردم، فرار کنم، پناه بردم به ازدواج. حالا رفتم میبینم که او بدتر از منه، او هم پوکه، یعنی عین خود من، بنابراین دل زدن شد، احساس نارضایتی، احساس میکنن که فریب خوردن، اون این اون نیست که من میخواستم. مثل همه ایدئال‌های دیگه من میرن لیسانس میگیرن، فکر میکنن با گرفتن لیسانس این پوچه درونی برطرف میشه، ولی وقتی گرفتن میرن نه، هنوز وجود دارن. و حالا ازدواج کردن با یه نفر ازدواج کردن و به این امید که پوچی برطرف بشه احساس شادی کنم میبینم که او بدتر از من. این یه بوده من. بوده دیگر اینه که من در رابطه با عوامل برونی مدام در صدد تأیید برونی ها بودم. یعنی که من فکر میکردم اگر ثروت حاصل کنم، اگر شهرت حاصل کنم، اگر شما من رو تأیید کنید، هویت من رو تأیید کنید، احساس راحتی میکنم. ولی بعد از اینکه ازدواج کردم خیلی طول نمیکشه که طرفین دست همدیگر رو میخونن و اصولا تأییدشون دیگه برای همدیگه هیچ اعتباری نداره. بنابراین هر دو به نظر میشه که هر کدومشون به نظرش میشه یک کار زاهد کرد. من همیشه به امید ایدئال‌های و به امید تأیید برونی ها مهمانی میدم، سخنرانی میکنم، این کار رو میکنم، اون کار رو میکنم و این پایانی هم نداره به دنبال برونی ها دویدن برای گرفتن تأییدشون. ولی بعد از یه مدتی برای زن دستم خون میشه. یعنی او دیده که من یک بندی هستم بی ارزه، خشن، اون چیزی که به اون نشون میدادم نیستم، بی وفا، نمیدونم دره از این شاخه به اون شاخه به پر و نمیتونم در واقع هویت خودم رو او عرضه کنم و از او تأیید بگیرم. این یه بود نارضایتیه. من دو تا بودش رو گفتیم. یکی این که من به امید این که این شخصیت خودم رو از طریق او یک حال، یک رضایت، یک شادمانی بهش بدم، رفتم با او ازدواج کردم، با او یکی شدم، احساس مالکیت نسبت به او پیدا میکنم، ولی میبینم که او خودش هم بدتر از من، یعنی شخصیت او هم پوچه. اگر من سابقا یک شخصیت داشتم، یعنی یک مسئله داشتم، مسئله پوچی شخصیت، حالا شدم دو تا. چون از طریق مالکیت احساس کردم اونم مال منه، یعنی پوچی اضافه شده، تمام امیدها برباد رفت. من فکر میکردم که بعد از ازدواج با این دختر چه ها خواهد شد، ولی میبینم که نه، او بدتر از منه، او پوچتر از منه، او هم شخصیتش تشبیه شده از یک مقدار تصاویر. من قبل از ازدواج احساس ناتوانی میکردم و رفتم با اون دختر ازدواج کردم به امید این که یک نوع تخت پاره باشه که من به اون بچستم و در این دنیای سرگردان و بی هدف و متلاطم خودم رو به او آویزون کنم. بعد متوجه میشه که نبا او هم بخواسته من رو فریب بده، او داره به من آویزون میشه با وعده هایی که به هم دیگه میدیم، با ژست هایی که برای هم دیگه میدیم، با دروغ هایی که برای هم دیگه میدیم. اصل واقعه اینجوریه که من دارم او رو فریب میدم، او هم داره من رو فریب میده. هر دو برای هم دیگه ژست میگیریم، وعده هایی به هم دیگه میدیم. یه مثالی مثل که یه جایی نقل کردم که وضع انسان ها در تمام روابط مثل این مثالی که براتون یا گفتم یه حالا میگم. یه پسر ایرانی رفت تعریف میکرد، گفت من رفتم آلمان، بعد بیپول شدم، فکر کردم که یه مقدار هروئین قلابی بفروشم، مثلا آسپرین اینا رو پوت کردم گذاشتم یه جعبه‌ای که به یه مثلا آلمانی بفروشم. بعد میگفت که قرار گذاشتی با هم دیگه یه غروب آفتاب بریم توی یه پارک آلمان، من پولا رو تحویل بگیرم، هروئین رو بهش تحویل بدم. میگه هر دومون با عجله از این استقبال کردیم که غروب آفتاب بریم توی یه پارک خلوت و این معامله انجام بشه. میگه وقتی رفتم من هروئین رو بهش تحویل دادم، اونم به من پولا رو تحویل داد، من اومدم خونه پولا رو نگاه کردم، پولا قلابیه. خب اونم که رفته خونه دیگه که هروئین ها قلابیه. اگر خوب توجه کنیم یعنی که ازدواج های ما به سریع بگیم، چطور میشه که من امروز با یک دختری ازدواج میکنم کشف نمی کنم که این دختر مثلا دوست داشتنی نیست، خونک، شخصیت برازنده ای نداره؟ چطور میشه که 6 ماه بعدش کشف میکنم؟ علتش اینه که غروب آفتاب آمدیم هولکی با هم یک قرارداد قلدانی بستیم. یعنی که من باطنم میدارم که آدم بلوکی هستم، چون خودم میدونم آدم بلوفی هستم، فریبکارم و نمیخوام طرف بفهمه بلوف منو، فریبکاری منو، پوچی منو، اصلا اونتر پوچیه، چون نمیخوام این پوچی من پی ببره
با عجله میگم محبوست دارم، عاشق دارم، به اندازه ستاره های آسمان دوست دارم، دیگه نمیدونی شبها به خاطر تو خوابم نمیبره و غیر و غیر. با عجله میرم باش ازدواج میکنم. او چرا نمیاد پرونده منو بررسی کنه؟ برای که اونم وضع بهتری از من نداره. هویت بگیر اصلا این بلوفه. هویت بگیر یعنی پوچی. من چه چیزی رو میخوام برم به اون دختر عرضه کنم که اصالت داشته باشه؟ عشق، دوستی، صمیمیت، استحکام شخصیت که او دنبالشه. او میخواد دستشو به یک جای بند کنه، حالا که من ندارم. من قبل از ازدواج هزار نوع نمایش و گروه در میارم میزنم تا اون باور کنه که من مرد مسیر باوتاج باوهار متشخصی هستم، حالا که باطنم میدونم که نیستم. او هم وضع مشابه منه داره، دقیقا این همین دو نفری که هروئین و پول قلدانی رو هم دیگه رد و بدل میکنن. خب چرا ما نباید از همون ابتدا اون واقعی که باید 6 ماه دیگه اتفاق بیفته همون الان بررسی کنیم؟ اگر من یک دختری رو واقعا دوست دارم، خب میشنم بررسی میکنم که آیا این به درد من میخوره؟ آیا من یا من به درد او میخورم؟ درسته که اون دختر صمیمیه، درسته که اون دوست داشتنیه، ولی آیا من هم دوست داشتنی هستم؟ میبینم نه. و اون وقت از ترس این که مبادا او به اون درون پوچ من، به نفرتهای من، به خشمهای من پی ببره، میگم زودتری بچسبیم به هم دیگه، این عقد رو جاری کنیم و نمیدونم هیچی عادت نمیخوام و بحریه نمیخوام، تو جدیه نمیخوام بیاری منم بحریه نمیدم. و یه دوستی من داشتم در جرانی، این باور کنید که 3 ماه یه دفعه 4 ماه یه دفعه میرم با یه دختری ازدواج میکرد، بعد من ازش پرسیدم که چطور اینا نمیدونم سوابق تو رو بررسی کنن؟ گفت من معمولا از دخترای خواستگاری میکنم که سابقه خودشون بدتر از منه، از طرف که من نه پرونده اونا رو بررسی کنم بول میشن نه پرونده من رو بررسی کنم. من فکر میکنم در تمام ازدواج های اینجوریه. دلیلش هم اینه که 6 ماه بعدش موضوع طلاق پیش میاد و نارضایتی پیش میاد و غیر و غیر. بعد اومد سوال اینه که بعد از اینکه خشم ها، ببینید من رفتم هویت خودم رو بردم در طلاق یک زن، در طلاق همسرم که او بس یک چیزی بهش بدمه، بهش هویت من معنایی بده، میبینم که نه اونم یه بار اضافی شد روی دست من افتاد. نامه در رابطه با برونی ها من این شانس رو دارم که وقتی به کسی نزدیک نمیشم همیشه در و همیشه در حال فرار هستم. من این نطق امروز رو مثلا میدازم اینجا و در میرم و از این میترسم که من بعد شما بپرسید که مولوی مثلا چه شخصیتی داشته و من نتونم به کنه موضوع برم. تمام رفتارهای من یک کیفیت بنداز و در رو داره، یک نمایش بدم و در. ولی اولا در رابطه با یک کسی قرار گرفتم که میبینم اون عمق وجود من رو خوند، همونطور که من عمق وجود من رو خوندم، دیگه نمایش رو جایی نیست. به عبارت دیگه من در رابطه با شماها همیشه احساس شخصیت میکنم، احساس هویت داشتن میکنم و همیشه در حال فرار از شما هستم، ولی در رابطه با همسرم اینطور نیستم. بعد از 3 ماه 6 ماه 1 سال حد اکثر او دست منو میخونه و میبینه من هیچی ندارم. به عبارت دیگه او بدترین ضربه رو داره به من میزنه. من مثلا ممکنه که در رابطه با شما یک شخصیت ترسو داشته باشم و از این ترسو بودن خودم فرار کنم از طریق نمایش، ولی برای زنم دیگه یک موجود ترسو بی عرضه حقیر بی شخصیت هم که اون دیگه منو شناخته. بنابراین حضور نفس حضور زنم این نفس شخصیت منه. من از طریق شماها شخصیت میگیرم، از طریق تأیید و نمیدارم خیلو و خیلو، ولی برای اینکه من مثلا الان با شما دعوا نمی کنم، برای شما خیلی هم حرفای عالمانه میذارم، ولی زنم تو خونه ممکن درد بزنم تو گوشش پوشش بدم. نفس این ارتباطات که من با زنم دارم و نفس حضور زنم و نفس این که من لو رفتم پیش او این نفس شخصیت من، ولی من نمیخوام از شخصیتم صرف نظر کنم. خیلی سخته، کما این که من از طریق خودشناسی هم حاضر نیستم خوبیت من از دست بدم. بنابراین
من سعی میکنم تفسیر همه این قضایا رو، تفسیر این که مثلا من میخواستم بزنم آویزون بشم، حالا میرم او به من آویزون شده، اینو به وضوح میبینم، میبینم که من میخواستم از دارم شخصیت بگیرم، حالا در مقابل شدیدترین بیشخصیتی قرار گرفتم، یعنی او دست من رو خونده، لو رفتم بیشه دارم و من خجالت میکشم. بنابراین حالا بیان چه کار میکنم؟ نسبت اون شدیدترین خشم رو میبرزم و هرچه بیشتر در این خشم رو برزیدم مبارزه میکنم تا وانمود کنم که علت تمام این قضایا تو هست و وقت میل فرار از این موضوع رو داره. همه ما میل فرار رو داره، برای که چی تفیل میبندیم جد بعد فیزیکی که یک بعد غریزیه و صدها رنج مضاعفی که به بار میاره، هیچ چیزی دیگه درش نیست، یعنی هیچ بعد مثبت نداره. شما فکر نکنید ما مثلا میگیم نیاز به یه همدم داریم، نیاز به کی داریم؟ نیاز به یه شریک دعوا داریم. من به این امید رفتم با زنم ازدواج کردم که خب حالا چه شبهایی با هم مثلا فرسو میگیم و میخندیم و اینا، ولی میدم دعوا تنش دلیلش هم همینا یکی میگم. من در رابطه با شما نمایش شخصیت میتونم بدم، ولی در رابطه با زنم نمیتونم این نمایش رو بدم و اون وقت این معناش اینه که من هویت ندارم، یعنی بزرگترین ضربه رو از زنم میخورم و نمیتونم هیچ کاری بکنم، نمیتونم برای اون نمایش بدم. لو رفتم شو مدت هاست که لو رفتم، چون لو رفتم میل فرار دارم ازش. بعد یک عواملی مثل یک تصمه مصنوعی ما رو به هم وصل میکنه، یعنی سوال اینه که چرا بعد از اینکه من 6 ماه بعد که دیدم که زنم آویزونه به من، اون تخت پاره‌ای که من فکر میکنم میکردم توی این دریای متلاطم خودم به اون میچسبونم، نه تنها او ماهیت تحت پاره نداره، بلکه او آمد این من آویزون شده، رنجم دو برابر شده، هم باید خودم توی این دریای متلاطم شنا کنم و بلد نیستم، هم باید او رو حمل کنم، او هم درست بعد منو داره، او هم آمده بوده که من او رو حمل کنم، من میخوام به او آویزون بشم. اینه که یک نوع جنگ و مجادله بین اون قرار میشه، برقرار میشه، ولی اصلا مقداری از همدیگه جدا میشه. یکی از عوامل جدا نشدن پس از شکسته. شکست برای انسان هویت فکری او رو با ناتوانی شدید مواجه میکنه. دلش نمیخواد انسان به خودش بگه من غلط کردم، من شکست خوردم، من پشیمان شدم. بنابراین میاد میگن که ما با همدیگه تفاهم داریم. خب در خیلی از موارد تفاهم ظاهری هم وجود داره. یه آقای گفت که من با یکی از همکلاسی‌هام که تو دانشگاه حقوق بود با یه دختری ازدواج کردم، بعد یه پسری هم از همکلاسی‌مون با یه دختر مطلقاً بی‌سواد مال یکی از دهات ازدواج کرد. میگفت که این پسر میآمد من گفت خوش به حالت فلانی، شما چه تفاهمی با هم دیگه دارید؟ میگفت منم گفت نمیشد واقعیت رابطه با زن برام بگم. میگه همین دختری که با هم همکلاس بودیم و لیسانس گره بهش میگفتن که یه چای فروغ برای من بیار، میگفت که چرا خودت بودن نمیشه بیاریم، اگر تو لیسانس داری منم لیسانس دارم. ما فکر میکنیم که تفاهم به سواد اصلا ارتباطی نداره. فرض کنید که من با این زن ازدواج کردم که لیسانس حقوق داره، همکلاس خودم هم بوده، من میدونم که مثلا آیین دادرسی مدنی چجوری، او هم میدونه، این چه ارتباطی به تفاهم داره؟ تفاهم میدونید چی دو نفری با هم دیگه ندارن. این یکی از دروغ‌های بزرگ اجتماعی که ما با هم تفاهم داشتیم. تو انسانی که یک لحظه درون خودت با خودت تفاهم نداری و اسیر تضاد هستی، با دیگری چگونه تفاهم داری؟ مولوی شعری داره میگه من که هستم راه خود را میزنم، با دیگر کس سازگاری چون کنم؟ راست میگه، من انسانی که بلا انقطاع خودم رو ملامت میکنم و از خودم ناراضی هستم و از خودم فرار میکنم، از اون زنی که من بهش میگم یه چربیان میگه که من لیسانس دارم تو هم لیسانس داری، برای چی خودت بلند نمیشه بیاری؟ به این نشان میده که چه تفرقی داره. من میخوام فرار کنم، منتها همون پسره داره هویت، یه هویت کاذب به من میده، میگه که خوش به حاله که چه زنی گرفتی، من با این دختره نمیتونم سازگاری داشته باشم. باور کنید که این پسره هر روز به اون دختره میگفت میخوام طلاق بدم. من 36 سال بعد دیدم همون پسره رو، گفت هنوز با هم دیگه داریم زندگی میکنیم، به دلیل مثلا اینکه ما با هم تفاهم نداریم. هیچ کس با هیچ کس تفاهم نداره. ما باید یک مقداری واقعی بشیم، ببینیم با دوستین چاره افتادیم،
تو این چاله هویت تو کی افتاده این است و جز این نیست. چرا این ماسک رو در چهرمون برنداریم و با من بهتر میتونی با هم کنار بیاریم؟ تفاهم که من تا زمان که هویت فکری وجود داره صحبت تفاهم نمی کنم. تفاهم میدونید چه موقع حاصل میشه؟ موقعی که هر دو انسانی هر انسان هر چیزی رو آنگونه که هست ببینه. یعنی که من و زنم حالا میخواد با سواد باشه میخواد بی سواد، این میز در صورت فقط یک میز ببینه، نه به عنوان مثلا اون که این کرسی خطابست و منم استاد مصطفا هستم و آدم پشت اینجا دارم سخنرانی میکنم و اینا، یک واقعیت اینه که در این حرفایی بزن. آیا حالا من زنم قضایای زندگی رو واقعیت‌های زندگی رو آنگونه که واقعا هست می‌بینه و من هم عین همون می‌بینم؟ نه. مولوی در اون داستانی که میگه که چهار نفر وارد یک تاریکی شدن و در اونجا یک فیل وجود داشت، یک هر کدومشون گفتن که یکشون دست زد به خرطوم و فیل گفت که یه ناب داره.